با سلام و تبریک سال نو خدمت همه عزیزان، دکتر سپید قدری هستم با بحث در مورد بیماری شایع کودکان با نام عفونت های روده‌ای و گوارشی کودکان و با اصطلاح عمومی اسهال و استفراغ در خدمت شما هستم. در مورد اسهال استفراغ تو کودکان یه اصطلاحی داریم که علم پزشکی ما بهش میگیم گاستروانتریت، که حالت حاد داره و حالت های دیگه ای هم داره که در ادامه بهتون صحبت میکنیم، که شایع ترین حالتی که ما در موردش صحبت میکنیم و باهاش توی جامعه الان بیشتر درگیر هستیم گاستروانتریت های حاد هستن، که به معنی عفونت دستگاه گوارش هستن ناشی از عوامل مختلف باکتریال، ویروسی و یا انگلی، که بیشتر هم در بچه‌ها به دنبال خوردن مواد غذایی آلوده اتفاق میفته. علائمی که دارن اسهال دارن، استفراغ دارن، دردهای شکمی دارن و حالت تب، که اگر اسهال همراه باشه با دفع مدفوع خونی و خون واضح در داخل مدفوع، تب بیشتر هستش، حالت دردهای شکمی به صورت تنس بیشتر هستش، یعنی که با دفع مدفوع یه مقداری درد شکم بهتر میشه و مجددا عود میکنه و ما اطلاق میکنیم بهش حالت دیزانتری. همونطور که گفتم غیر از حالت حاد دو تا حالت دیگه هم برای اسهال توی اطفال تعریف میشه، که اسهال طول کشیده داریم 7 تا 13 روز طول میکشه و اسهال پایدار داریم که 14 روز و بیشتر طول میکشه، که این دوتا حالت خیلی بر رشد و تغذیه و تکامل کودک میتونه تاثیرگذار باشه و از این لحاظ حائز اهمیت هستش و نیاز به بررسی بیشتر رو میطلبه. در مورد اهمیت این بیماری اگر بخوایم بگیم، درسته که مرگ و میرش توی دو دهه اخیر به طور قابل توجهی پایین اومده، حتی تا 30 تا 35 درصد هم کاهش داشته، و ملی با این حال با این وجود باز هم بالاست و در سال 2015 چهارمین علت مرگ کودکان رو توی تمام جهان به این بیماری اختصاص دادند. بیماری های اسهالی اگر که در بچه های کوچیکتر اتفاق بیفته، معمولا اپیزودهای بیشتری در واقع در طول سال اتفاق میفته. اگر احتمال اینکه حالت راجعه پیدا کنه، حالت طولانی و حالت پایدار پیدا کنه هم بیشتره، که اگر این اتفاق بیفته باعث سوء تغذیه، کوتاه شدن قد و حتی کاهش در واقع مواد مغذی بدن توی بچه ها میشه و توی تکامل عصبی حرکتی بچه ها، تکامل شناختشون میتونه تاثیر واضحی بذاره. نظر علل ایجاد کننده بیماری، همونطور که گفتم ویروس ها، باکتری ها و انگل ها خیلی دخالت دارن، که شایع‌ترینشون ویروس ها هستن و شایع‌ترین ویروس هم روتا ویروس هستش، که در یه سری از کشورها استفاده از واکسن روتا ویروس در کودکان کمتر از 5 سال به صورت شایع و روتین در نظر گرفته میشه، که هنوز در کشور ما در واقع این واکسن در دسترس نیست. سایر علل باکتریال و انگلی هم که مؤثر هستش و حالا توضیح بیشتر در مورد اونها حال خارج از بحث در واقع عمومی جامعه است. چیز دیگه ای که مهمترین چیزهایی که ما باید بدونیم، یکی این هستش که فاکتورهایی که باعث احتمال ابتلای بیشتر به این عفونت ها در بچه ها میشه برمیگرده به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی اون جامعه. هر چقدر که دسترسی مناسب بهداشت برای اون بچه در نظر گرفته نشه توی جامعه، چه از طرف والدین چه از نظر شرط بهداشتی جامعه، احتمال ابتلا بیشتر میشه. اگه دسترسیش به آب لوله کشی و آب آشامیدنی مناسب کمتر باشه، به تبع اون هم احتمال ابتلا به عفونت‌های گاستروانتریت شدید خیلی بیشتر میشه. به خاطر همین توی کشورهای در حال توسعه شیوع بیشتری داره. از نظر غذایی هم عوامل باکتریال و انگلی بیشتر با عفونت های غذایی در واقع مرتبط هست و باعث اسهال و استفراغ میشه، که توی کودکان کمتر از 5 سال شایع تره و به دنبال اون بستری و موارد مرگ و میرش هم مسلما بیشتره. البته در سن سالمندی هم این اتفاق به نسبت سایر سنین بیشتر در واقع دیده میشه. در مورد سایر مواردی که مؤثر هستش، البته گفته میشه که گسترش فصلی هم یه مقدار در نظر گرفته میشه. پیک های روتا ویروس و نورو ویروس در فصل هایی که خنک هست هوا و بیشتر اتفاق میفته. یه سری ویروس ها هستن مثل آدنو ویروس ها تمام طول سال میتونن برای ما گاستروانتریت حاد ایجاد کنن، و عفونت های باکتریال خاص هم داریم که آب و هوای گرم خیلی بیشتر علاقمند هستش. به خاطر میزان بستری بچه تو آب و هوای گرم به دلیل اسهال استفراغ بیشتر میشه، چون عوامل باکتریال بیشتر مورد اتفاق میفته. در مورد سایر علتهایی که میتونیم در واقع در ایجاد اسهال استفراغ اونا رو دخیل بدونیم و باعث موارد خطرناکتر ابتلا توی بچه ها میشه اینه که بچه نقص ایمنی خدایی نکرده داشته باشه یا دچار سوء تغذیه باشه و یه سری بیماری های زمینه ای که توی بچه ها اتفاق میفته، مثل سرخک، موارد مالاریا، موارد عفونت های در واقع مختلف که به دنبال عدم تغذیه مناسب توی کودکان داریم، به دنبال همه اینها اسهال سفراغ هم بیشتر اتفاق میفته. اون چه که خیلی توی کتاب‌های در واقع پزشکی و توی تحقیقات جهانی در موردش صحبت میشه، اثری که تغذیه انحصاری با شیر مادر توی سنین اولیه در واقع تولد بچه باید براش در نظر بگیریم اینه که اهمیت بسزای این قضیه توی کاهش ابتلا به اسهال و کاهش مرگ و میر ناشی از اسهال توی کودکان داره و شیر مادر و تغذیه انحصاری به اون بسیار با اهمیته. مورد دیگه این که کمبود ویتامین های مورد نیاز بدن بچه هست که عامل مهمترین اونها ویتامین آ هستش که تاثیر بسیار زیادی در واقع مصرف مناسبش در کاهش ابتلا به اسهال داره و همچنین زینک یکی از ریز مغذیهایی هستش که بسیار مؤثر در کاهش مرگ و میر ناشی از اسهال و عفونت‌های ریوی توی بچه ها. از عوامل میکروبی بسیار مهمی که حالا اینجا یه اشاره کوچیکی بهش بکنم توی ایجاد اسهال‌های خونی بسیار مؤثره و شایع‌تر از بقیه در واقع عوامل باکتریال توی کشور ما هستش برای اسهال، شیگلا هستش که شیگلا در واقع عامل باکتریال هستش که به روده حمله میکنه، باعث ایجاد زخم در دیواره روده میشه و باعث ایجاد اسهال خونی میشه. موارد زیاد بستری بچه‌ها به دنبال اسهال سفراغ هم ناشی از این در واقع میکروارگانیسم هست. علائمی که بچه به دنبال گاسترونتریت باش مراجعه میکنه، اسهال شایع‌ترین هستش که بیشتر از دفع بیشتر از 3 نوبت در روز به صورت شل یا آبکی برای اسهال تعریف میشه که در واقع اگه که مدفوع حالت قوامدار باشه یا مدفوع ولی به تعداد دفعات زیاد بخواد اتفاق بیفته یا یه سری مدفوع به حالت آبکی باشه ولی حالت چسبنده داشته باشه توی بچه های شیر مادرخواه، اینو بهش نمیگیم اسهال و جزء تعریف اسهال در نظر نمیگیره. توی بچه ای که شیر مادرخوار هستش اینو باید حتما در نظر بگیریم. بر اساس اونچه که ما در واقع بچه ها رو میخواییم اولویت بندی بکنیم توی درجه اسهالی که دارن، بچه ها بر اساس میزان آب بدنشون و میزان آب در واقع میشه که میزان مایعی که از بدنشون دفع شده به دنبال اسهال تعریف میشن که مواردی که اسهال خفیف هستش میگیم که حدود 3 تا 5 درصد آب بدنشون رو از دست دادن. اگر موارد متوسط باشه میگیم 6 تا 9 درصد رو از دست دادن. مواردی هم که شدید باشه معمولا بیشتر از 10 درصد آب بدنشون از دست میدن که اینا علائمشون بسیار با هم دیگه متفاوت میشه و درجه ای از دست دادن آب روی علائم بالینی بچه بسیار اثر میذاره، از فشار خون گرفته تا خشکی پوستش، خشکی مخاط لبش، اشک داشتن یا نداشتنش، در واقع حالت تنفسش، تعداد ضربان قلبش و موارد بسیار زیاد بیحالیش و در واقع هوشیاریش بسیار موثره که در موارد شدید حال عمومی بچه بسیار بد هستش. در مورد اسهالی که با عوامل میکروبی هستن، عواملی یه سری علائمی که اضافه میشه و اهمیت دارن، تبای بسیار بالان که بیشتر از 40 درجه معمولا بچه تب داره، ممکنه خون واضح در مدفوعش داشته باشه همونطور که گفتم قبلا به خدمتتون، دردهای شکمی شدید داشته باشه، میتونه حتی قبل بعد از اینکه اسهال شروع شد استفراغ‌های مکرر پیدا بکنه و معمولا دفع مدفوع اینها بسیار تعداد دفعاتش زیاده و بیشتر از 10 بار در روز واضحاً اینها دفع مدفوع دارن. عفونت هایی که مربوط با انگلا هستن و در روده اتفاق می افتن معمولا تمایل به طولانی شدن دارن، یعنی حتی اون که تا 2 هفته بچه علائم داشته باشه و مدت و شدت اسهالشون هم تو بعضی موارد خیلی ارتباط پیدا میکنه با شرایط ایمنی بچه و شرایط در واقع تغذیه اون بچه. معمولا به دلیل ابتلا به این در واقع انگل ها سوء جذب مواد چربی توی بدن اتفاق میفته. معمولا اسهال های اینها حالت چربی بیشتری داره و بدبوتر هستش و حتما باید در نظر داشته باشیم که اسهال ها در موارد طول کشیده و یا اسهال هایی که حالت متعدد و راجع دارن اتفاق می افتن، بچه در معرض خطر رشد ضعیفتر، حالت سوء تغذیه و عوارض ناشی از اون سوء تغذیه مثل ابتلا به عفونت های ثانویه و کمبود آهن، روی و حتی ویتامین آ میتونن قرار بگیرن. بعضی از در واقع میکروب های روده‌ای هم که باعث ارسال استفراغ میشن یه سری عوارض خاص رو میتونن اتفاق بیفتن، مثل پاره شدن روده، در اونم در موارد خیلی میگم با حالت های خاص و علل خاص میتونه اتفاق بیفته و بعد میتونه حالت عملکرد کلیه رو تحت تاثیر قرار بده و حتی میتونه دردهای شکمی غیر قابل توجیه رو برای بچه ایجاد بکنه، حتی میتونه اختلال وزنگیری به هم بزنه و هزاران عوارض دیگه که به دنبال کمبود ویتامین ها اتفاق میفته. حال مهمترین در واقع قسمتمون برمیگرده به ارزیابیه که ما از بچه ها داریم به دنبال اسهال اتفاق میفته. حتما بعد شرایط آب بدن بچه و شرایط در واقع مایعاتی که توی مایع رسانی بچه مورد ارزیابی قرار بگیره، تعادل در واقع الکترولیت های خون بچه برای ما خیلی حائز اهمیت هستش و بررسی شواهد عفونت های باکتریال مهاجمی که میتونه اتفاق افتاده باشه برای ما خیلی اهمیت داره. به خاطر همین تعداد دفعات اسهال، میزان در واقع دفعی که همراه با خون یا موکوس بوده باشه، تبی که داره، چه مدت داره، شدتش چقدره، استفراغ چند بار تکرار شده و قابل کنترل بوده یا نبوده، مایعاتی که بچه دریافت کرده چه به صورت در واقع چه به صورت خوراکی چه به صورت تزریقی یا حتی قابلیت مصرف مواد جامد رو الان پیدا کرده یا نکرده، شرط ادرار کردن بچه، اگه پوشکی هست تعداد دفعاتی که پوشکش رو خیس میکنه، اگه پوشکی نیست مادرش بدونه که در واقع بچه ادرار داشته اصلا یا نداشته، بچه از نظر بیحالی فعال هست یا نیست، تمایل مصرف آبش چقدر، خیلی آب میخوره، این نشون دهنده اینه که آب بدنش خیلی کم شده، وزن کم کرده یا نکرده تو مدتی که در واقع دچار اسهال استفراغ بوده، به خصوص در موارد مزمن حائز اهمیت میشه و موارد دیگه. حالا که تو بالین ما بررسی میکنیم از نظر در واقع فشار خون، تعداد تنفس بچه، تعداد ضربان قلبش. در مورد بررسی آزمایشگاهی، حالا غیر از مواردی که بیمار حال عمومی بدی داره و نیاز به بررسی خونی هست، مهمترین آزمایش که برای بچه انجام میشه آزمایش مدفوع هستش که در واقع دفع خون، دفع عوامل میکروبی رو توش در نظر گرفته میشه و بررسی میشه. در مواردی که عوامل باکتریال و میکروبی دخالت داره، کشت مدفوعی آزمایش بسیار مهمی هست که درخواست میشه، به خصوص اگر شرایط اپیدمیولوژی اون جامعه احتمال عفونت میکروبی رو بیشتر برای اون بچه مطرح میکنه. و اینکه اگه که علل در واقع انگلی مطرح باشه برای اسهال، معمولا بررسی انگل در مواردی اندیکاسیون پیدا میکنه که بچه به اخیراً مسافرت داشته یا آب غیر بهداشتی استفاده کرده، چون احتمال عفونت های انگلی بیشتر میشه در روده. معمولا برای بررسیش حداقل 3 تا نمونه دسته روز جداگانه باید از مدفوع گرفته بشه که در واقع وزیر میکروسکوپ به صورت دقیق اون نمونه بررسی بشه که از نظر کیست های انگلی و خود انگل مورد ارزیابی قرار بگیره. اینا همه مؤثر هستش. یه قسمت مهم از بررسی بیماری های اسهالی درمانش هستش که بحث مهم درمان در مورد مهمترین عاملش رسوندن آب و مایعات کافی به بدن کودک ازش که اگه قابلیت مصرف خوراکی داشته باشه، مهمترین در واقع داروی تجویزی میشه همون ORS که جایگزین مایعات از دست رفته بدن چه به صورت اسهال هستش چه به صورت استفراغ. و دیده شد که مکمل روی هم برای بچه‌های تو کشورهای در حال توسعه خیلی در بهبود علائم بالینی بچه‌ها مؤثر هستش. پس مایع درمانی مهمترین قسمت درمان شیرخواران در نظر گرفته میشه. بعد شرایط در واقع مایع رسانی بدن بچه، شرایط مایعی که داره از دست میده در عرض 4 تا 6 ساعت حتما مکرر ارزیابی بشه و بر اساس شدتش میزان در واقع این ORS یا مکمل مایع یا مکمل مایع خوراکی یا تزریقی بچه‌ها تعیین بشه. اگر که استفراغ داشته باشه باز هم در واقع میتونیم ORS رو به کودکمون بدیم، ولی این دفعه با قطره چکون، قاشق و یا سرنگ با در واقع حجم کمتر و به تدریج به کودک میدیم و با 5 سیسی شروع میکنیم تو هر نوبت، به تدریج اینو افزایش میدیم. و در مورد اینکه در واقع استانداردهای جهانی به ما میگن که حتما اون چه که در واقع اهمیت داره اینه که نوشابه های گازدار تو این زمان اصلا برای بچه ها تجویز نشه، آب میوه های صنعتی استفاده نشه، چای توصیه نمیشه و سایر مایعات که توی خونه به بچه ها داده میشه به خاطر اینکه شرایط الکترولیت های اونا قابل تنظیم نیست اصلا توصیه نمیشن. بهترینشون همون ORS هستش. و اون چه که ما به صورت کلی برای رژیم غذایی بچه ها میگیم حتما در نظر گرفته بشه اینه که غذاهایی که کربوهیدرات های پیچیده داره مثل برنج، گندم، سیب زمینی، نون، غلات، اینا رو میتونیم استفاده کنیم. ولی کربوهیدرات های ساده تر مثل قند و شکر توصیه نمیشه، آب میوه ها توصیه نمیشن، نوشابه های گازدار توصیه نمیشن. میوه خیلی توصیه میشه که استفاده بشه، به خصوص سیب، به خصوص موز. گوشت با چربی کم قابل استفاده است، ماست توصیه میشه و سبزیجات هم میتونیم در واقع رژیم غذایی بچه در نظر بگیریم. اگر که بچه‌مون در واقع شیر خشک استفاده می‌کنیم بعد حتما دقت کنیم شیر خشک نباید اصلا رقیق بشه و اصلا بدون تجویز پزشک نباید به شیر خشک‌های بدون لاکتوز تغییرش بدیم. در موارد بسیار خاصی که پزشک صلاح بدونه و برای بچه عدم تحمل در واقع لاکتوز رو در نظر بگیره اون شیر خشک‌های خاص رو تجویز میشه که در واقع فاقد لاکتوز هستن. در مورد یه مکمل روح هم که صحبت کردیم و همونطور که گفتم در کشورهای در حال توسعه باعث کاهش مدت اسهال، شدت اسهال میشه و از عود اسهال هم حتی میتونه پیشگیری کنه و به خاطر همین در کنار ORS برای بچه‌ها استفاده میشه. حتما توصیه میشه که بدون تجویز پزشک و بدون در واقع تشخیص علل میکروبی توی کودک که نیاز به درمان آنتی بیوتیک پیدا میکنه و اونم توسط پزشک انجام میشه، اصلا آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه توسط والدین به بچه‌ها داده نشه و در واقع میزان روی تجویزی هم توسط پزشک با توجه به سن کودک و در واقع وزن کودک تنظیم میشه. درمان های دیگه هم برای اسهال در نظر گرفته میشه که اون درمان های علامتی هست که برای استفراغ استفاده میشه و استفاده از پروبیوتیک ها هم اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته که برای به خصوص مواد باکتریال قابل استفاده است. نکته که تو اینجا میخوام بهش اشاره کنم غیر از درمان های آنتیبیوتیکی در موارد خاص استفاده میشه اونم توسط پزشک که در واقع در کودکایی که در واقع از نظر بالینی کاملا سالمن اکثر عفونت های در واقع گاستروانتریت ها خود محدود شوندن و نیاز به هیچ درمان آنتیبیوتیکی ندارن و استفاده بیجا از اون باعث افزایش مقاومت به آنتیبیوتیک توی بچه میشه و واقعا نیاز نیستم برای بچه ها مورد استفاده قرار بگیره. ولی در مواردی که نیاز هست با تجویز پزشک باعث کاهش عوارض در واقع یه سری از موارد میکروبی میشه و باعث کاهش انتقالش به بقیه بچه ها میشه و از طرف دیگه لطفاً در بچه‌ها به هیچ عنوان عواملی که باعث کاهش حرکات روده میشه از جمله لوپرامید به هیچ عنوان مورد استفاده قرار نگیره چون عوارض بسیار زیادی توی بچه‌ها میتونه به دنبال داشته باشه. عوامل ضد استفراغ خاص مثل فنوتیازین ها هم اصلاً توصیه نمیشه که توی بچه‌ها استفاده بشن چون اینها هم عوارض دارویی بسیار زیادی رو به همراه داره. حتما توجه داشته باشین توی پیشگیری از ابتلا به اسهال مهمترین چیزی که بهش تاکید کردم قبل از این هم مصرف شیر مادر به خصوص در 6 ماه اول عمر به صورت انحصاری هستش، یعنی هیچ ماده غذایی یا هیچ مایه دیگه جز شیر مادر توی 6 ماه اول نباید استفاده بشه برای بچه‌ها که باعث کاهش ابتلاشون به عفونت‌های روده‌ای و همچنین سایر عفونت‌ها میشه. ویتامین ها هم جز مکملایی هستش که از همون بعد به تولد برای بچه ها تجویز میشه و مصرفش باعث کاهش ابتلا به در واقع بیماری های رودهی میشه. مورد دیگه که توی پیشگیری بسیار مؤثر اینه که وضعیت آب و فاضلاب منطقه، شرایط بهداشتی انسانی و حیوانی اون منطقه چجوری هستش که در کشورهای در حال توسعه اگه هرچه بهبود استانداردهای بهداشتی ما در جامعه داشته باشیم، شرایط آب و فاضلاب بهتری داشته باشیم، منابع آب آلودمون کمتر باشه، کاهش ابتلا واضح به اسهال رو توی بچه‌ها داریم. در واقع 88% مرگ‌های ناشی از اسهال توی جهان مربوط میشه به آب ناسالم و تخلیه نامناسب فاضلاب‌ها و بهداشت ضعیف بچه‌ها. به خاطر همین شستشوی منظم دست‌ها با صابون توی خونه به مادرها خیلی توصیه میشه، چه در واقع برای بچه‌ها هم میتونیم اون رو در نظر بگیریم و منظم و مکرر دست‌هاشون رو با صابون بشوریم. از نظر دفع مدفوع شرایط بهداشتی رو حتما در نظر بگیریم که باعث کاهش ابتلا به اسهال میشه. آخرین مبحثی که در موردش میخوام صحبت کنم در مورد اسهال مسافران هستش، به خاطر اینکه فصل شایع مسافرت ها بوده با توجه به تعطیلات اخیر یه اشاره کوچیکی بهش میکنم. توی کشورهای در حال توسعه به دنبال مسافرت، اسهال مسافران به صورت شایع اتفاق میفته که پاتوژن های متعددی با توجه به فصل مسافر و محل مسافرت توش موثره و شایع ترین مشکل بهداشتی که به دنبال مسافرت اتفاق میفته همین اسهال استفراغ هستش، که معمولا اسهال ها به صورت آبکی هستن و میتونن حتی به صورت دیزانتریان هم، یعنی من دفع مدفوع خونی همونطور که قبلا گفتم باشه. معمولا 90 درصدشون بدون درمان در عرض یه هفته خوب میشن، 98 درصدشون هم بدون درمان میتونن در عرض یک ماه بهبودی کامل داشته باشن و بچه های کمتر از 2 سال بیشترین رنج سنی هستن که در معرض ابتلا به این اسهال هستن، به خصوص موارد شدیدش. حتما مایع درمانی مهمترین عامل درمان هستش که توی اسهال استفراغ های مسافران هم باید اون رو در نظر داشته باشیم. آنتی بیوتیک تجویزش گفتم با توجه به شرایط در واقع اپیدمیولوژی، اون باکتری که میتونه باعث عامل ایجاد اسهال بشه تجویز میشه و مصرف خودسرانه توصیه نمیشه. اگر اسهال مداوم بود یا تبای خیلی بالایی همراه داشت حتما باید به پزشک مراجعه کنین. اگر که نیاز به درمان آنتی بیوتیکی بود بهتر است حتما قبل از اینکه درمان رو شروع کنین اگر ارزیابی مدفوع از نظر اون عامل میکروبی داشته باشین. مواردی هم که اسهال حالت طول کشیده داشته باشه، موارد انگلی رو حتما باید در نظر گرفت براش. برای پیشگیری از ابتلا به اسهال مسافرین حتما مسافران عزیز باید در نظر داشته باشن که از آب و در واقع مواد مایع بسته‌بندی و یا آب جوشیده استفاده کنن. یخ، سالاد و میوه هایی که حالت پوسکنده داره و در دسترس قرار میگیره استفاده نشه. غذا حتما سعی بشه که به صورت داغ استفاده بشه. غذاهای دریایی خام و یا نیم‌پز اصلا توی رستوران ها سعی کنن استفاده نکنن. سعی بشه که از استخرهای شنا و یا جاهایی که آب آلوده هست برای شنا کردن اصلا، به خصوص برای بچه ها که در واقع حساس تر هستن، اجتناب بشه و دوری بشه.